الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الحاضرين ولعنة الله على أجمعين. صحبت دراوي مباركين وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. عرضات با این جمله بود که رؤوس أموالكم مال خودتون هست، اون سرمایه اصلی را به شما میدیم که در این صورت نه ظلم میکنید و نه به شما ظلمی واقع میشود. ظلم نمیکنید به اعتباری که ربا نگرید، حتی که ربا نگرید. ترک ربا مصداق لا تظلمون، لا تظلمون به اخذ ربا بلاد خودندمون به اعتباری که رویت انواعتون به شما داده شد. پس از این آیه کریمی جور استفاده می شود که اخذ ربا ظلمان و منع از رؤوس مال هم ظلم است. یعنی ما اگر بخوام ممنوع کنیم صاحب مال را از سرمایه‌اش بعد اینکه توبه کرده سرمایه‌اش هم بهش ندیم، سرمایه اصلیش را دور بگیریم، کما اینکه اگر اجازه بدیم که این شخص ربا میده خب این هم ظلم است. ظلم به اون طرف نیست که ربا میدهد. لا تظلمون و لا تظلمون. اینجا از خود که از این جمله بعضی بزرگان اینجور استفاده کردن که اگر ظلم است، اگر ربا ظلم است، بنابراین دیگه تخصیص معنا نداره. یعنی به این اعتبار که حالا این کنم این تخصیل رو بگم نگردم فهمیدم اگر این طور شد به با جور بود یه حیل و حیله ها و امثال این ها اون حقیقت ربا را که زایل نمی کنند. بعد از اینکه در روایات یک شبه علت تحریم ربا را ذکر کردن، خب تمام اون علت ها در دیگر ربوی هم موجوده. بنابراین ما نمیتوانیم به اون حیله ها و به اون روایاتی که مدید که به حیله ها هست از اون دوستان تنسل تعبیری که فرمیدن این اتفاقی و زیادت ظلمان و معلومون انه کونه ظلمن و فسادن که اوجب حکم الله تعالی به تحریم. بعد از چند جمعه فرمیدن بز ظلما علته او حکمته. کما ان الاخذ ایدان به حرب الله تعالی و رسوله، کما که اخذ ربا هم ایزان به حرب خداست و کنا خدا با اینها از اعلام جنگ میکنه با اون کسانی که ربا میگیرن و این مسائل به دیره رفت نمیشه. بعد در ضمن فرمایشاتشون فرمودن به انشعتا قلت لو ذرد لستون فی الجواز کان ملاقضن کان ملاقضن به کتاب و سنت مستفیزه، که اگر روایتی هم در جواز ما داشته باشیم این ملاقض با کتاب و سنت باشه و لیسن این قدیل تغییر و تخصیص. تخصیص کتاب البته به خبر واحد اشکال نداره، اما اینجا از قبیل تغییر تخصیص نیست، به خاطر اینکه اگر این هیله‌ها جایز باشه یه اصل حرمت ربا دیگه اصلا معنا پیدا نمی‌کنه، کل حکم از یه دیگه. فهمت که و فی المقام اذا کانت الخدا کان الحکمت فی حرمت ربا ما ذکر من المفاسد لا یجوز التخلص عنه فی جمیع الموارد به حیث لا یشد منه موت. خب این حیله های کاری میکنه که ما در تمام موارد ربا میتونیم این بشه حیله ها رو به کار بگیریم، هیچ موردی از ربا باقی نمیمونه، همه قابل این حل هست، این حیله رو به کار بگیریم و انجام میکنه. بله به وجود لغو فی جهل فتحریم الربا لمقتتل فساد و ظلم و ترک التجارات. خب در ربا گفته میگه واقعا ربا را حرام کرده چون مردم تجارت را وام میذارن که میان دیگه همه به ربا نشستن. خب اگر این دیگه ها سریع باشه خب همین مفاسد باز پیدا میشه. فتحریم الربا لمدت الفساد و ظلم و ترک تجارات و تحلیل رو به جمیع اقسام و افراد مع تغییر عنوان مع تغییر عنوان لا اینکه به نفسا فی ترتب تلک المفاسد من قبیل تناقض فی الجهل. شما به مجرد عنوان را تغییر میدید ربا را برگردونید به غیر و قرض را تبدیل میکنید به غیر، عنوانش فقط تغییر بدید. خب این که باعث نمیشه که اون مفاسد بار نشه، بنابراین شارع از یک طرف ربا را حرام کرده به خاطر اون مفاسد، از یک طرف راهی را گشوده که اون مفاسد مترکب بشه. این از قبیل تناقض در جهل، یعنی بنابراین هم ربا حرام شده هم ربا حلال شده. بعدم فرمودن که لوکان که هیله به تلک سهوله، که اگر این آسونی هیله مصحیح عقل ربا می بود فلینه دم دنم به علیه رسول الله صلی الله علیه و آله نبی الرحمه لعلان یقع الامت و فیدای کرد حرام، که اگر به این آسونی این هیله ها این بود و مصحیح عقل ربا بود به حق شد که پیغمبر این هیله ها را به امتشون تذکر بدن که مردم در این حرام شدید واقع نشن. لعلا یقع الامت فی ذلک الحرام، نبی رحمت هم بوده که بر ربا را حرام کردن، ولی این هیله ها هم این هیله ها آسونی است. و پیغمبر می فرمودن که با این کار نکنید، این کار بگن این کلمه به تو بگید، یعنی بیر کردم فرهم را بگید بفروشید قرض ندید. لعلای بعد امتی داری فر حرام الذي هو ایزام می به حربی من الله رسوله و در همون معظم من صدین زنیتون به داخل محرم. خب بعد صد روایت را ذکر کردن، روایتی در دار همین دیگه ها هست و فرمودن این روایت در دو قسم، یک قسمش وارد است در تخلص از دیگه مثل به مثل از زیاده، یکی از این یک سنف روایت در اطباط با روای دیگه هست، روای در دیگه. و قسم دیگر مربوط به روای در فرض حیله های در روای در که مثلا سر من گنده را میدید به سر بیست میدید، طبیعتاً این سر من به سر بیست من به اعتبار اینکه اون سر منی که میده گندم بهتری اینجایی بیشتری داره، تبدیل میکنه زیادی را به کمی به صورت به این حرام البته، ولی در اینجا روایات دیده که به عنوان دیده که اگر یک شیء زمینه بشه از غیر جنس به طرف ناقص نشان دارم صد من گندم را مثلا با یک دستمال میفروشیم به 120 من که اون 20 من گندم در مقابل اون زمینه باشه، صد من در مقابل صد من باشه. این یک قسم از دیله های برداری است که در روایت آمده. واجب به این سن فرمیدن اشکال نداره و ما هم بهش منتظر میمونیم، به خاطر اینکه اصلا روای قلبی با روای قرضی اصلا به لحاظ ماهیت فرق داره. اون روایی که زیاد توش تشدید شده و دراش حکمت هایی زیر شده در حرمتش میدان منزل ترک تجارت میشود خدا و خدا، او اختصاص داره به روای قرضی. اما روای دیگه فقط اشتراکی در اسمه، اسم روا و اسم گفته شده حرام هست و این میدهی که در روای شده جاری میشه و اشکالی هم نمید. و در این باری توضیح دیدن که قبلا هم یک صحبت که من تر بیدازه به که آیا آیات کلمه شامل روای دیگی میشن به اختصاص دارم به خصوص روای قرضی اشکال بیشتر از هر همین بود که قبلا متیقن همون روای قرضی بود و سمت دوم از روایات که نه در باب یاد روای قرضی را اون این روایات را دیگه نمیتونیم یعنی این روایات دیگری که در باب روای قرضی رسیده این همین مرجعش به این است که ما باید از روای قرضی اصولا از حرمتش دست برداریم و معناش اینه که پس اصل حرمت روا میشه لغو. خب در اینجا این طبعا حاصل فرمایش ایشونه البته خود این بحثی که در بیان بحث مفصلی هست که اکثر فقها آن رو هم قائل هستند، ولی جمعی نه. همطور بیانی که فرمودم حسن بیان شما قائل نیستند و انکار دارند. حالا این مقدمه ای در اینجا عرض کنم که ربا تقسیم میشه حالا در عرف فقهی به ربای فاحش و ربای مرتبه. حالا این تقسیم بندی هست در شریعت اسلام لا اشکال داریم که هر دوش حرام است، اما از لحاظ جهات بحث سادی و امثال اینها حالا تعظیم خیلی حجت نیست، اما علمای اقتصاد ظاهرا قبول ندارن که ربای معتدل هم موجب فساد مشابه هست. اون از لحاظ مصلحت سنجی است، اونجا مسئله تعبدی، یعنی شما فرضتون حالا در ربا در این حد معقولی به اصطلاح درصدش کم باشه، فرضتون حالا یک نفر احتیاج به پول داره و کسی هم پول داره، مراجعه میکنه به عنوان یک حد کمی میگه من حاضرم پول به قرد شما میدم به شرط این مقدار این یک درصد مثلا چقدر شما محسوب اونم قبول میکنه. خب بعد این شخص میره با این پول تجارت میکنه، به کار میزنه، سود زیادی هم آرادش میزنه، مختلف این مقداری از این سود هم به اون شخص قرض دهنده میکنه. شبه صاحب قرض دهنده هم آدم سرمایه داری هم نیست، این نفر اینجا پولی داره که من تو شغلش به راه بخوری و با خوری هر باید مقال از این پولی ساحت یه سالی خب بگیر نه. حالا این ربا در این حد علماء اقتصاد دارن قبولش دارن، یعنی میگم این از لحاظ اقتصادی اخلال به توازن و تعادل حرفا نمیرسونه، بلکه چه بس هم بگم اصلا بدون ربا اصلا نمیشه این کار انجام میشه، اگه مخواد اقتصاد رو نمیده کمی ربا باید داده بشه. حتی از این شرع قبول نداره ها، مخواد بگم مسئله این برش تعددیه، مسئله حرمت ربا و رو تعبد شارن در اساس حکمت هاییست، ولی لازم نیست که حکمت در هر موردی میتونم تطبیق میشه و در هر صورت همی که خب در یه مقالی من مثلا گاهی تشکیل میکنم در حرمتی بعد احسان به بگاه کنم محمد کنم و محمد کنم، ولی اون نشأت گرفته از این افکار متجددین و و حتی بعضی از سنی ها هم میگن از این تقسیم در کلام اهل از کتاب کلمات اهل سنت هم هست که ربا رو تقسیم میکنن به ربا معتدل اینا بعضی عامه، یک قسم از ربا را از عامه های از بعض از عامه متجددین عامه ربای معتدل را تجویز میکنن. من دور اینه که آقای ربای مقدمه از که بگم که به لحاظ بکه اقتصادی ربای معتدل روشن نیست که موجب فساد بشه یا نه، البته ربای فاحش در آرایشون تقریبا همه اتفاق داره در اینکه مضر به ملت هست و میگن توازن اقتصادی را از بین میبره، اینها را گفته. در ربای معتدل دو نظریه هست، یک نظریه اینکه گفتم جاریه هست حضیت اقتصادی هست بلکه از اون تغییر هم میکنن، میگن که مضر نیست به اقتصاد، موجب میشه که مردم رقبت کنن که مالشون رو به قرض بدن به دیگران، ها حاجت اونا هم برطرف میشه. و خب این که متجددین خیلی به همین مقدر قائل هستن. یک نظریه هم نظریه تحریم، میگم نه بگاه معتقد هم حرامه ولی حجت اقتصادی، ولی این نظریه تحریم در حقیقت مدافعینش اون اصحاب هستن که اقتصاد اشتراکی حرفا هستن، یعنی اون کسانی که اصولا ارواح زائده را حرام میدونن که اونها میگن رب، اصلا ربح تجارت حالا چه مقاد در قلب باشه چه در ربا، تجارت سودآور، تجارت شخصی اصلا ممنوعه. دیگه حرفای اشتراکی و کمونیسم و حرفاست که اونا اصلا به اصل استرواح حتی ارباح تجارتی را هم تحریم میکنن، نه تنها ربا را، ربای معتدل را، ربای معتدل هم که حرام میدونن به طور همون مسلکی که دارن که اصولا ارباح زائده معنی نداره. همه تجارت ها باید به دست دولت به اصطلاح صورت بگیره، مردم همه منکر دولت هم، هر کسی که ندار حاجتش باید بهش کمک بشه، همون مثل شوروی سابق و همسال اینها که همه منکر دولت هم جو اصلا تجارت آزاد نیست. بله اونا با ربح معتدل هم اشکال میکنن چون اونا اصلا با اصل ارباح زائده اصلا مخالفن. خب حالا سوال اینه که این که بنابراین این که ما میگیم که فرمت ربا این چیزیست که دیگه روشن است پیش علمای اقتصاد، مثلا معلوم است که حرام است که موجه اقتصاد است، این از در به نسبت ربای فاحش تا حدی صحیحه، اما به نسبت ربای معتدل نه مورد اشکاله. حالا در این چی ما هم بگیم؟ ما هم از کنیم خلاصه ظلم، عنوان ظلم اگر ما بخوام بگیم ظلم عنوان بخلایی هست به حساب بخلاییتش پیش بیاریم به واقعی معتدل را ظلم نمیبینم بخلا ظلم نیست. پس عنوان ظلمی که در آیه در اینجا گفته میشه همچنین که قبلا اشاره شد ظلم خودش مسبوق به اعتبار خاص است، یعنی اگر شارع یک معامله را حرام کنه به اعتباری را ممنوع کنه با توجه به اون ظلم عنوان انتظاریه، از این است که حقی باید در رتبه قبل اعمال بشه در صورت ظلم مطرح شارع اگر آمد خود کرد به اینکه این معامله فاسده. خب بنابراین ما اگر به سبب معامله فاسد چیزی را به دست آوردیم بعد از اون مالکش، یعنی اون کسی که مال را به ما داده گفت من راضی نیستم که شما در این مال تصرف کنید، خب ما میگیم ظلم میگیم نیست؟ عنوان ظلم برسه میگیم، یعنی وقتی شگر ما به سبب معامله فاسد به دست ما آمده او صاحبشن بعدن که شیمان شد کسی مال را به دیگه فاسد به ما فروخته ولی بعدن که شیمان شد چون پشیمان شد در حسب حکم شرعی خب میتونه مالش رو بگیره. تصرف ما در این مال الان جایز نیست و ظلم به چه اعتبار؟ چون ما مالک این مال نیستیم، ما داریم تصرف میکنیم در این کشو داریم. ظلم بودن این متوقف در اینه که شارع چون شعار خود کرده به فساد ظلم صادقه. ولی اگر شعار در همون جا حکم میکرد به اینکه این معامله صحیح، که اگر شعار حکم میکرد به صحت معامله به این مال به دست مشتری در اساس معامله صحیح واقع شده، تصرف این شخص در این مال ظلم نیست، چون تصرف در مال خودشه. ولی چون شعار حکم کرده است به فساد معامله، قانون شرعی، قانونی که ما بهش احترام قائل هستیم، چون به قانون در اینجا گفته است که این مال تو نیست و این بیع فاسده است، اینجا عنوان ظلم صدق میکنه، چون ما داریم در مال دیگری تصرف میکنیم بدون بکنیم. پس تحقق عنوان ظلم متوقف در یک اعتبار قانونی است در اینجا. حالا قانون یا قانون عقلایی عام است که شارع امضا کرده بود، یا قانون خاصی است که شارع جمع کرده و عقلا به اون موافق میشن، یعنی تعبد از اون تعبد شرعی. بنابراین کلمه ظلم وقتی به ربا اطلاق میشه با توجه به اعتبار شرعی اطلاق میشه. اعلام به اگر لون دار جهت شرعی به لحاظ عقلایی، ما اگر بخوام ربا را مطرح کنیم، مربای معتقد به سگ ظلمه. این آقا میگه من فرض مستقی دارتون به شما میدن، از ایتون عوضی هم نمیگیرن، خب دو ماه شما مخواد با این سگ دارتون کار کنید، رفت حاجت کنید، خب خب من یک مقدار سودی سر تو ما این باید بیشتر کردیم، این هم قبول بکنیم. این آیا ظلم اقلا هم این ظلم؟ ولی شرع هم ظلم. برای چی؟ برای که شارع این امضا نکرده. اینجور معامله شارع تحریم کرده. با توجه به اینکه شارع تحریم کرده، ما اگر بخوام از این مطالبه زیادی کنیم، این ظلم هست. عقد ربا ظلم است. یعنی در اینجا یک حیثیت شرعی در موضوع هست، یک اعتبار شرعی و قانونی چون وجود دارد، در هنگام ظلم برای خیلی. حالا اگر شارع در این مورد آمد ربا را تجویز کرد، لا ربا بین الوالد و الولد، بین والدین ربا نیست، ربا نیست که میگن حکومت دیگه، ربا که وجود داره، ما هم میگن ربا حرام نیست. خب اونجا به چه صورتی ما میگیم که با اینکه اگر ربا ظلمه، خب ظلم که قابل تخصیص نیست که، بس باید اونجا هم قائل باشیم که باید که مسلم آقایونی که بیر الالدیر منکرن ربای بین والدی بلد اشکال پسند که اشکال نیست کنیم، بیرم جایی قالب این تخصیص هست. ولی که ظلم اگه ظلم بود، ظلم بیدن احکام احرامی که قالب تخصیص نیست نمیدید. آیا جایزه که پدر به پسر ظلم کنه؟ خب جایز بیدید. پس ظلمی که در اینجا هم مطرح میشه با توجه به اعتبار شرعی و قانونی است. من برای دار نداریم، حالی که من برای اینکه کلمه ظلم در مطرح بود که اگر ظلم بودی ظلم قابل تخصیص نیست، ولی در از میکنم که
اگر ظلم ظلم نیست
بلا ما؟
نه که مثلا بگیم این ظلم شانه علیه که ها من در
احکام علیه تخصیص بردانیم، ما هم یک اصلا ظلم نیست، همین از میکنم، از طرف نه این رو در دین از طرف فرماش آقایون حس کردن که اگر خودشون فرماش آقایون مبتنی بر این بود که اگر ظلم باشه ظلم قابل تخصیص نیست. من در مقال عرض میکنم که اگر قابل تخصیص نباشه به نسبت به والد و بلد هم دیگه قابل تخصیص نیست. والدی که در والد و بلد شما اشکال نمی کنید. پس معلوم میشه ظلم در اینجا ظلم نیست که موضوعش را، یعنی ظلم نیست مبتنی بر تعبد، چون شارع حرام کرده ظلم ساته. هر جا شاره این ربا را حرام کرده بود ظلم را درست کرد، اما اگر ربا را حرام نمیکرد ظلم صرف نمیکرد، ما را خودش داریم میدید شهر سر ما ها بگیرد. پس نمیتونی ما از کلمه ظلم در اینجا چیزی استفاده کنیم بگیم چون ربا ظلم است و شاره عنوان ظلم را در اینجا مطرح کرده پس دیگه ظلم که دیگه به تغییر اسم عوض نمیشد رو نه، ظلم دار نداره تعبده. اگر شارع در این جایی را حرام کرد میگوی ظلم، حرام نکرد ظلم نیست. حالا اگر اون دیگر روی واقعا عنوان را تغییر بده داخل اینا یه عناوین اعتباریه، عنوان فرض خودش عنوان خاص نیست، عنوان دیگر عنوان دیگر نیست. از ما نمیخونه همه دیگر در این رواجی میدار، بعضی از اقسام دیگر وقتی داخل میشه واقعا در دل یک کسی فرض کنیم پولی داره، اگر بخواد به قرض بده به حرام میفته، میگه آقا من قرض میدم به این ماشین میدارم، واقعا این ماشین را به شما فروختم، ماشین را فروختم واقعا به یه شرطی، همین ماشین را در اجاره میکنم از شما به یه شرط میکنم، یه فروختم این را به شما به 5 میلیون تومان به شرطی که اگر سر سال 5 تومن دادن حق فصل داشته باشیم به یه شرط، به یه خیال اشکال نداریم، خودی به یه اشکال نداریم. خیلی خوب، این را از هم که ماشین را فروختن به اون آقا و پول گرفتن ازش، خب ماشین شد مال اون، اون ماشین را در ازش اجاره میکنن به ماهی مثلا 50 تومن و از سر سال هم پولشو میرن میدن ماهره فصل میکنن ماشین نمیگیرن ازش، پول به دادن که پول ماشین بوده فصل شده، اون سودهایی هم که قبلا به عنوان اجاره بهش دادن پول بهش داده، یعنی در هر عنوان دیگر است در اینجا عنوان، یعنی عنوان معامله است، او خیلی عنوان تجارت است، چه فهم مهم در آخر بعضی از دیگر ربعی در حقیقت عنوان فرض را از بین میبره و واقعا به اشترایی در کار صورت میگیره، فروختن ماشین اجاره کردن میشه، فروختن خانه، اینا همه جا به یه ربعی است که گفته شد. اگر ما بگیم تمام این حیال ربعی را به این صورت کلی بگیم حرامه، خب این دلیلی برش نیست، چه اشکال داره؟ حالا شما فهمید که مثلا فرض کنید که این باعث میشه که هیچ وقت دیگه ربا یه حرمتی پیدا نکنه، ربا نیست در اینجا، واقع
ربا هست،
نه واقع ربا هم نیست،
میشه مامل سوری ها
جا، نه سوری نیست واقعا، نه واقعا فروختم دیگه
واقعا
الان الان ببینید در این یک سال، در این یک سال واقعا مالک ماشین اونه، خب چی؟ چه فرقی نیست؟ خب راست دست رو بوشه این مثل این است که فرض کنید یک کسی مخواد علیه بالله زنا کنه، خب فرض متوسط میشه به سیغه و مطقه بگید بسید واقعش همونی خب چرا دیگه؟ چه خواهم بکنید؟
اون شرایط که سیغه در باید رو انده باشه،
این همه این هم شرایط داره، این هم باید این هم باید نبی معلوم باشه، نمیدونم سیغه بی جاری بشه، سمن معلوم، مسمن معلوم، شرط خیار مدتش معلوم، خب این هم شرایط خواست به اضافه اینکه در خود این روایات به تعبیره که نعم الشیء و الفرار من الحرام الى الحلال در بعضی از روایات دهیل روایات رجل کردن این جمله آمده که خود اون راوی استنکار میکنه، اصلا همین شبهه در زمان امام مطرح شده، همین شبهه در روایات مطرح شده و امام میتوان خود چه اصلا میگه شما بگه از حرام فرار میکنی به حلال،
اون مفاصلی که
بر
فقط سوره
نوز کنه اگه بنا اون مقدمه عرض کردن که بره تعبود رو بره همین عرض کردن، اول اون مفاصلی که گفته شده به عنوان این حکمت اگر بنا شد که بنا شد ربا به طور مطلق اون به عنوان حکمت، حکمت که حب که همزود امیار حکمت نیست که در اصل تشریع اشتغالت کرد، اما همون کسانی که حکمت را فرمودن همون های راه را مفتور کردن دیگه، ما میگیم که نه این به کلی هم
در هیچ جایز نباشه
خب دیگه روایت داره به اضافه که همیشه اصلا به اضافه که همیشه اصلا نبودی کار نمیکنن که همیشه بیان این ماشین اصلا حوصله این کارها ندارن که بیان ماشین و تجارت رو فروختن یا برو بابا من کار حرام چه بکنم ولی حرام هم هست حرام هم هست نه میخوام بگم حرام هم هست حرام حرام هست اون مقاصد هم دار میشه معصیت هم دادن مطلق بقوت هم هست خود نخود این از این کار نگاه بکنم اما اگر واقعا مردم مقید باشن به این جهت که حالا ابتره تمام یه رقبی هم همش درست نیست ها اونایی که اون جایی که سبیه
در تمام روا میشه درست نشکن
اوهیله ها ممکنه اصلا پس مشکل داشته باشه. مثلا دانگه ها محمد آمد.